ساعت 7 شب در ایران است. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. شامگاه دوشنبه 25 شهریور ماه 1398 است. خوش آمدید به این مجله. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. در این مجله به ابعاد مختلف حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی خواهیم پرداخت. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم فرهاد سلمانیان. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
ممنون. سلام شنوندگان گرامی. مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید راستی آزمایی و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران ادامه خواهد داشت. کرنل فروتسا در سخنرانی خود در 63 کنفرانس عمومی سالانه آژانس به ملاقاتش با مقامات ایرانی اشاره کرد و بر اهمیت همکاری متقابل با ایران در اجرای برجام تاکید کرد. در این کنفرانس علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری ایران نیز بر اهمیت برجام به عنوان یک دستاورد تاریخی تاکید کرد و گفت توقف جزئی تعهدات ایران در صورت اجرای مؤثر و کامل برجام قابل برگشت است. صالحی به خبرنگاران ایرانی در وین گفت
ما به دنبال به هم زدن برجام نبوده و نیستیم، اما اگر شرایط اقتضا بکنه ما تصمیمات لازم رو در زمان مناسبش خواهیم گرفت.
ایران از 18 اردیبهشت ماه امسال همزمان با سالگرد خروج آمریکا از برجام در اعتراض به آنچه کمکاری اروپا برای نجات برجام خوانده، 3 اقدام به توقف برخی از تعهدات اتمیش ذیل توافق هسته‌ای کرده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران احتمال ملاقات رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در مقر سازمان ملل در نیویورک را رد کرد و گفت ایران چنین برنامه‌ای ندارد و این اتفاق نخواهد افتاد. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود ایران طرف گفتگو را فرانسوی‌ها می‌داند. به گفته عباس موسوی احتمال دارد محمد جواد ظریف در این سفر رئیس جمهوری را همراهی کند.
در نیویورک هم ان شاء الله دیدارها و گفتگوها با مقامات کشورهای دوست برقرار هست و به موقع انشالله اطلاع رسانی خواهد شد.
پیشتر دونالد ترامپ برای دیدار با حسن روحانی اعلام آمادگی کرده بود، اما حسن روحانی تاکید کرده تا زمانی که آمریکا تحریم‌ها را لغو نکند تهران حاضر به گفتگو نخواهد بود. نخست وزیر عراق میگوید مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا پس از حمله روز شنبه به تأسیسات مهم نفتی در عربستان امروز دوشنبه با او تلفنی تماس گرفته است. هنوز هیچ جزئیاتی درباره آنچه دو طرف بحث کردند در دست نیست. مقام‌های آمریکایی از خسارات‌های وارد شده به پالایشگاه‌های نفتی بقیق و خرایس عربستان سعودی تصاویر ماهواره‌ای منتشر کرده و میگویند که الگوی تخریب نشان می‌دهد که حمله روز شنبه نه از یمن بلکه از خاک عراق یا ایران انجام شده است. عراق که محل استقرار شبه نظامیان قدرتمند تحت حمایت ایران است، استفاده از حریم هوایی این کشور برای حمله به پادشاهی سعودی را تکذیب کرده است. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از صدور احکام اعدام و حبس برای 2 که آنها را اعضای گروه تروریستی نامید خبر داد. علی موحدی راد این 2 را امین ب و عبدالحکیم کاف معرفی کرد و گفت که اتهام آنها محاربه، عضویت و همکاری با گروه‌های تروریستی است. وی در مورد هویت این گروه و زمان و مکان بازداشت این افراد توضیحی نداد. دادستان زاهدان با رد شایعی مولوی بودن این 2 گفت سندی مبنی بر تحصیلات حوزوی این 2 در دست نیست و حکم صادر شده علیه آنها هنوز قطعی نشده است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران تنها در ماه گذشته میلادی 38 در ایران اعدام شدند. این آمار نسبت به رقم مشابه در سال گذشته تقریبا 2 شده است.
حالا سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهاد سلمانیان. اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بذارید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و ما تا ساعت 19:30 شب در ایران در این مجله شامگاهی. واکنش آمریکا به حمله بزرگ به تأسیسات نفتی عربستان سعودی چه خواهد بود؟ انگشت اتهام به سوی ایران نشانه رفته. رؤسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه در آنکارا نشستی برای سوریه با ابعادی فراتر از آن. همراه ما باشید، بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، حمله به یک تأسیسات استراتژیک نفت در قلب خاورمیانه و پیامدهای اون در صدر خبرهای این ساعت خبرگزاری‌های جهان هست. همکارم روزبه بلحری اینجاست تا با هم نگاهی داشته باشیم به اون چه که در ساعت‌های اخیر پیرامون این مسئله شنیده شده و گزارش شده. روزبه، آخرین خبرها در این زمینه چی هست؟ آقای ترامپ چند باری صحبت کرده؟
بله، چند باری صحبت کرده، اما اگر اجازه بدی از آخرین صحبتایی که راجع به اینکه محل حمله کجا بوده، یعنی که به خصوص مقام‌های عربستان صحبت کردن و نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، خبرگزاری رویترز گزارش داده که سخنگوی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی ترکی الملکی امروز اعلام کرده که سلاح‌های مورد استفاده در حمله به تأسیسات نفتی عربستان در روز شنبه به وسیله ایران تامین شده بوده و گفته همه نشانه حاکی از این است که سلاح‌های استفاده شده از ایران بودن و دقیقاً ساخت ایران بوده و محل حمله آنگونه که حوثی‌ها ادعا کردن یمن نبوده و همینطور اشاره کرده که تحقیقات در حال حاضر روی این موضوع متمرکز است که حمله از کجا شروع شده و در کنفرانس آینده مطبوعاتی محل پرواز پهپادهایی که این حمله را انجام دادن اعلام خواهد شد. سخنگوی ارتش عربستان هم به گفته خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته تحقیقات نشانگر اینه که حمله از یمن انجام نشده. در همین حال هم مارتین گریفیس نماینده ویژه سازمان ملل متحد در یمن به شورای امنیت سازمان ملل گفته که هنوز مشخص نیست که چه کسی پشت این حملات بوده، اما اشاره کرده که این حمله احتمال یک تنش منطقه‌ای رو افزایش میده. در مورد توییت های آقای ترامپ، بله، از بامداد امروز دقیقا 3 تا توییت داشت.
توییت های مختلف داشته.
آخرش این بوده که با اشاره به بحث سرنگون کردن پهپاد آمریکایی توسط ایرانی‌ها که ابتدا گفته بودن وارد فضای حریم هوایی شده بوده، اول به عهده نگرفته بودن، بعد گفته بودن وارد حریم فضایی شده، گفته حالا اونها میگن هیچ ارتباطی با حمله به عربستان ندارن، خواهیم دید. قبلش هم گفته بود با اشاره به اینکه به هر حال آمریکا تا اندازه زیادی خودکفا هست، نیازی به نفت خاورمیانه نداره، گفته بودش که در حقیقت ما خیلی تانکرهای کمی اونجا داریم و اینها، ولی به متحدانمون کمک خواهیم کرد. اشاره نکرد چه نوع کمکی این انجام خواهد شد. توییت قبلیش هم که بامداد بود گفته بود کشور آمریکا آماده اقدام نظامی، اما منتظره که پادشاهی سعودی بگه به باور اونها چه کسی عامل حملات بوده و اینکه تحت چه شرایطی باید اقدام کرد. یه سری از مقامات آمریکایی که حالا چهره شاخصش مایک پومپئو بوده و چون بقیه
نامشون فاش نشده،
مشخصا ایران رو مسئول دونستن و گفتن که حمله از طرف یمن یا حوثی‌ها انجام نشده.
سپاسگزارم روزبه بلحری، اگر که همراه ما باشید بیشتر درباره این موضوع خواهیم گفت، درباره حمله به تأسیسات نفتی در روز شنبه در عربستان سعودی. همراه هستیم با جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین الملل در آمریکا. آقای روشندل، بهتون صبح بخیر میگم. سپاسگزارم که همراه این مجله شدید. سخنگوی ائتلاف عربی از سلاح ساخت ایران صحبت کرده در این حمله. اولین بار هم نیست که چنین اتهامی درباره ایران در این دو سال اخیر مطرح شده. به نظر شما واکنش به چنین حمله چه خواهد بود؟ باید از این به بعد منتظر چه باشیم؟
با سلام، همونطور که در اخبارم شما به جزئیات اشاره کردید، این اتهام ها متوجه ایران شده، هنوز هیچ کدوم از طرفین قطعیت ندارن و ایران هم این رو رد میکنه، و ولی در این حال این انگشت اتهام بیش از هر کشور دیگری در منطقه به سمت ایران است، با توجه به حمایت هایی که ایران از حوثی‌ها داشته و روابطی که تا به حال داشته. اقدامات بعدی واقعا قابل پیش بینی نیست. من همیشه گفتم امکان واکنش نظامی منتفی نیست، اما یک مشکلاتی را هم به همراه داره. از طرف دیگه من وقتی نگاه میکنم به توییت رئیس جمهور آمریکا که معتقد است که آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت جهان است و ما آماده هستیم به متحدین خودمون کمک بکنیم، و در این حال میگه من نیازی به نفت خاورمیانه نداریم، این نشون میده که این محتوای این پیام بیشتر این هستش که آماده است کسری عرضه نفت عربستان رو با نفت آمریکا در منطقه جبران بکنه، که البته این مسیر بسیار طولانی که آمریکا تا منطقه داره یک مقداری برای اینکه نفت آمریکا برسه به مشتریای عربستان سعودی خیلی طولانی خواهد بود و خود به خود تاثیر منفی روی بازار خواهد گذاشت. از طرف دیگه همونطور که شما در خبرها اشاره کردید، شما نظر طیف مایک پومپئو رو دارید که احتمال واکنش نظامی رو میشه از حرفاش به اصطلاح استنباط کرد. به این ترتیب من میگم که دو نوع پیش بینی میشه در آینده کرد، یکی اینکه آمریکا وارد بازار نفت منطقه بشه و دوم اینکه احتمال واکنش نظامی از طرف یا نظامی محدود. چون اون
دقیقاً آقای روشندل وقتی راجع به موضوع واکنش نظامی صحبت میکنیم از چی داریم صحبت میکنیم؟ آیا وقتی که به یک واکنش نظامی آیا باید به اهداف استراتژیک ایران در ایران فکر بکنیم؟ اهداف استراتژیک که با ایران مرتبط هستن در بیرون از ایران، مثلا مواضع هشت شبی که تا اینجای کار در ماهای اخیرم دیدیم که هدف حملاتی بودند، به کدوم یکی از اینها داریم اشاره میکنیم و فکر میکنیم؟
در تجربیاتی که در به خصوص در چند ماهه اخیر و یا شاید یک سال خورده اخیر ما داشتیم، بیشتر اهداف خارج از ایران مورد نظر آمریکا و حتی تا حدودی هم اسرائیل هست، اگرچه در این مورد خاص هنوز جای پای از اسرائیل ما نمیبینیم، ولی قضیه این هستش که اهداف داخل آمریکا داخل ایران میتونه مشکلاتی رو هم برای آمریکا ایجاد بکنه، چون واکنش طبیعی ایران منابع انسانی و استراتژیک آمریکا در منطقه خواهد بود. آمریکا به طور یقین خودش در معرض یک چنین تهدید قرار نخواهد داد. بنابراین در درجه اول اهداف استراتژیک ایران در خارج از ایران و یا متحدین ایران در خارج از ایران و یا گروه‌هایی که برای ایران به نوعی به صورت به اصطلاح وابسته به ایران عمل میکنن، مثل هشت شعبی، مثل گروهایی که در سوریه و یا در لبنان هستن.
آقای روشندل، این سوال اینجا مطرح میشه که حمله به خاک عربستان سعودی انجام شده، چرا اصلا آمریکا باید واکنش، یعنی چرا ما باید الان منتظر واکنش آمریکا باشیم؟ چرا عربستان خودش وارد عمل نشه و بخواد واکنش نشون بده به حمله به خاک خودش؟
همین قضیه پیچیدگی شرایط موجود رو بیشتر میکنه، به دلیل اینکه از یک طرف میگن که جهت حمله نشون میده که به اصطلاح از بخش هایی بوده که نمیتونسته از یمن باشه، از طرف دیگه اظهارات مختلفی گفته بود با موشک های کروز حمله شده و یا با پهبادهایی که بتونن بمب‌های با این قدرت با خودشون حمل بکنن. اثبات نشده که ایران دارای اون پهپاد اصلا باشه یا اینکه بتونه عملیاتیش کرده باشه، اون هم با این شدت. بنابراین اینجا قضیه پیچیده است و همین دلیل مکس عربستان و حتی مکس مقامات رسمی ایالات متحده، چون هیچ کسی در ایالات متحده اگر حرفی از قول مقامات آمریکا گفته شده بی‌نام و کسی که حاضر نبوده اسمش رو بگه، هیچ کسی این رو به طور یقین متوجه ایران نکرده، ضمن اینکه انگشت اتهام به سمت ایران بوده، چون به صورت اوغلایی دلیل دیگه ای نداره و وقتی عراق رو متهم کردن عراق بلافاصله واکنش نشون داده.
آقای روشندل، اگر همینجا بخوایم این سوال رو هم کوتاه می‌خواستم از شما بپرسم که اصلا چرا ایران در این مقطع که حالا یک گمان زنی‌هایی هم میشد که شاید مصالحه‌ای در کار باشه با اون تلاشی که فرانسه داشت می‌کرد، شاید در مجمع عمومی بخواد دیداری انجام بشه بین رهبران ایران و آمریکا، چرا باید ایران در یک همچین مقطعی دست به یک همچین کاری بزنه؟
چند تا جواب برای این چرایی وجود داره. یکی این که طیف دولت روحانی با طیف افرادی که در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده و اجرا کننده هستن فرق میکنه. شما نظریات فرماندهان سپاه رو در مقابل حرفای روحانی قرار بدید از یک طرف. از طرف دیگه ایران در داخل خودش مسائلی داره که برای کنترل قدرت داخلی و حفظ انحصار قدرت نیاز به یک دشمن خارجی داره. این میتونه یک توجیه باشه. و از طرف دیگه میشه یک تئوری توطئه هم جا مطرح کرد که ممکنه اصلا پای یک دولت سومی در میان باشه.
سپاسگزارم جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین الملل در آمریکا، که صحبت می‌کردیم درباره ابعاد مختلف حمله به یک تأسیسات استراتژیک نفتی در عربستان سعودی، رخ دادی که واکنش روسیه رو هم در پی داشته و وضعیت منطقه رو بسیار شکننده توصیف کرده. کرملین در این باره از آن رئیس‌کیا بشنویم.
به گفته سخنگوی رئیس جمهور روسیه، کرملین تحولات خاورمیانه را به دقت دنبال می‌کند و معتقد است حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی امنیت منطقه را بیش از پیش به خطر انداخته. دمیتری پسکوف دوشنبه در جمع خبرنگاران کشورهای خاورمیانه و حامیان بین‌المللیشان را فراخواند از گام‌های عجولانه بپرهیزند و مانع تشدید تنش شوند. وزارت خارجه روسیه نیز قاطعانه این حملات را محکوم کرد و افزود ارجاع به این تحول برای تشدید تنش با ایران را غیر سازنده می داند. شنبه اعلام شد تأسیسات نفتی عربستان سعودی هدف حملات پهپادی قرار گرفته و حوثی‌های یمن ضمن پذیرش مسئولیت این اقدام تهدید کردند قادر به عملیات شدیدتر و وسیع‌تر نیز هستند. همزمان آمریکا ایران را مسئول دانست و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد بسته به تایید عامل این حملات کشورش آماده اقدام نظامی است. ایران اتهامات علیه خود را رد کرده. در واکنش کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه به خبرنگاران گفت به رغم ارتباط بین ایران و حوثی‌های یمن دلیلی برای متهم کردن تهران وجود ندارد، اما به گفته این سناتور روس از دید آمریکا مسئولیت هر فاجعه‌ای که در منطقه رخ می‌دهد بر عهده ایران است و واشنگتن با طرح اتهامات جدید علیه ایران نشان می‌دهد که بر روی کرده فشار حداکثری بر این کشور ادامه خواهد داد. گریگوری ترافیمچوک، کارشناس مسائل بین الملل، می‌گوید از دید سیاستمداران روس تشدید تنش در خاورمیانه با خروج آمریکا از برجام آغاز شد.
آمریکا طی ریاست جمهوری دونالد ترامپ پیگیرانه مشغول تشدید فشار بر ایران بوده و این کشور را عامل اصلی خشونت‌ها در خاورمیانه می‌داند. اما این سیاست به جای اینکه ایران را به مذاکره ترغیب کند، واداشته از تعهدات برجامی خود بکاهد و بر اقدامات تحریک‌آمیز در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس بیفزاید. در این شرایط مقامات روس تأکید می‌کنند منافع ایران باید رعایت شود. جالب است که هر اوجگیری تنش در منطقه به منافع آمریکا و همپیمانانش لطمه وارد می‌کند، اما به سود روسیه است. در این حال به رغم این سودهای موقت، مسکو به شدت نگران آغاز جنگ است، زیرا نه تنها این جنگ منطقه را ناامن خواهد کرد، بلکه پیامدهای فراگیر طولانی مدت خواهد داشت که به ضرر همه است.
در پی صعود شدید بهای نفت، وزیر انرژی روسیه از تأثیر منفی حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی بر امنیت بازار انرژی جهان ابراز نگرانی کرد. الکساندر نووک که چند روز پیش به ریاض سفر کرده بود، دوشنبه گفت که مجدداً با همتای سعودی خود تلفنی رایزنی خواهد کرد، اما افزود معتقدیم ذخایر نفتی در بازار جهانی کافی است که کاهش موقت صادرات نفت عربستان جبران شود و دلیل برای اقدامات اضطراری وجود ندارد. نووک همچنین گفت حملات به تأسیسات نفتی عربستان ایجاب می‌کند که همه جا از جمله در روسیه امنیت بخش انرژی تحکیم شود. دمیتری میخایلوویچ، کارشناس مسائل انرژی، میگوید تهدید جنگ مهمترین عامل نوسانات بازار است.
اگر حجم نفت حذف شده از بازار ظرف یکی دو هفته جبران شود، جهش بهای نفت کوتاه مدت خواهد بود و بسیار بعید است پیشبینی های مبنی بر نفت 100 دلاری به واقعیت بپیوندد. اما اگر بازسازی تأسیسات تخریب شده به درازا بکشد و مهمتر از آن تهدیدهای طرفین شدت یابد و به تحرکات نظامی بیانجامد، شاهد نوسانات شدید در بازار خواهیم بود و این شوک به ویژه در شرایط کاهش رشد اقتصادی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک آخرین چیزی است که اقتصاد جهانی به دنبال آن است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دوشنبه برای نشست سه جانبه براساس جمهور ترکیه و ایران درباره سوریه به انکارا سفر کرد و به گفته سخنگوی کرملین، رهبران سه کشور که همواره درباره آخرین تحولات بین‌المللی تبادل نظر می‌کنند، درباره حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی نیز رایزنی خواهند کرد. دمیتری پسکوف افزود این حادثه بر تدارکات سفر رئیس جمهور روسیه به عربستان سعودی که برای ماه آینده میلادی برنامه ریزی شده تأثیر نخواهد گذاشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
19 و 20 دقیقه در ایران هست. در ادامه این مجله شامگاهی صحبت خواهیم کرد درباره سفر حسن روحانی به ترکیه و دیدار با رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه در آنکارا، اما همراه ما باشید. اگر نظری دارید درباره موضوع حمله به تأسیسات استراتژیک نفتی در عربستان سعودی و پیامدهای اون، با ما تماس بگیرید. @فرداگرام نشانه ما در تلگرام است.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
فرصتی است سری بزنیم به نظرات شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
با توجه به اینکه 3 یا 4 هفته قبل نمایندگان حوثی در تهران بودند و از آقای خامنه‌ای قول کمک 30 میلیون دلاری گرفتن و ما میدونیم به هر حال عوامل سپاه پاسداران در یمن هستند و این پهپادها هم از طریق ایران به اینا داده شده، چون هیچ کشور در منطقه به غیر از ایران چنین پهپادهایی رو نداره و بنابراین در واقع اتهام امریکا به ایران 100% درسته که جمهوری اسلامی در واقع در پشت حمله حوثی ها به تأسیسات نفتی آرامکو هستش، نه هیچ کشور دیگری.
آقای عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه، شما گفتید این حرفایی که زدن در مورد حمله به پالایشگاه عربستان یه برنامه برای تخریب وجهه کشور، خب البته این کشور در جمعه ایرانه، ولی وجهه شما، وجهه خبیث نظام اسلامی دیگه قابل نشون دادن نیست. اینها بدتر از اون چیزی هستند که بشه دنیا تصورش رو بکنه.
آقای شریعت مداری، رئیس روزنامه کیهان، شما چه کاره مملکت ایران هستید که خودتون رو قاطی مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، مسائل قضایی و غیره میکنید؟ شما به خودتون چه اجازه میدید؟ شما چه کاره مملکت ایران هستید که درخواست برخورد با نماینده مجلس رو میکنید، درخواست برخورد با ملت رو میکنید، درخواست برخورد با آمریکا رو میکنید، درخواست تو دهن زدن به اسرائیل رو میکنید؟ شما رئیس قوه قضاییه هستی، شما رئیس قوه اجرایی هستی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، با ما بمانید. 7:30 شب به وقت ایران میتونید برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو هم از رادیو فردا بشنوید. گفتگو میکنیم درباره نشست سه جانبه رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه که در آنکارا پایتخت ترکیه در جریان هست. همراه هستیم با علی صدرزاده در آلمان، تحلیلگر امور خاورمیانه. آقای صدرزاده، سپاسگزارم که با ما همراه شدید. این سه کشور در این سطح عالی در آنکارا به دنبال چه نتیجه‌ای هستن، خصوصا که به هر حال رویکردهای متفاوتی دارن در موضوع سوریه؟
در حقیقت موضوع اصلی اینهایی که استان ادلیب هست، مسئله سرنوشت 3 میلیون انسان هست، مسئله این است که آیا نیروهای اسد حمله خواهند کرد و یا نه، و اگر حمله بکنن این 3 میلیون انسانی که در حقیقت در معرض بمباران نیروهای اسد هستند به کجا خواهند رفت. و در مورد این مسائل، مسئله دومی هم دارن این 3 نفر، یعنی آقای پوتین و آقای روحانی و آقای اردوغان، مسئله دوم هم تعیین کمیسیونی برای تشکیل قانون اساسی سوریه هست که این مسئله کمیسیون برای تشکیل قانون اساسی چندان جدی نیست، چون به هر حال نیروهای متفاوتی شرکت ندارند و غیر میتونیم فراموش کنیم.
مدت هاست که درباره این موضوع قانون اساسی صحبت میکنند و نتیجه هم حاصل نشده.
بله کاملا درسته، نتیجه هم حاصل نشده، از این امروز هم در این زمینه هیچ نتیجه حاصل نخواهد شد. مسئله اصلی این هست که نیروهای اسد میخوان حملاتشون رو به استان ادلیب ادامه بدن. آقای روحانی هم قبل از حرکت به سوریه گفته که ما هم پشتیبان حملات نیروهای سوریه هستیم به استان ادلیب، چون در اونجا تروریست ها هستن و 3 میلیون انسان هستن که از نقاط مختلف سوریه در اونجا جمع شدن. اردوغان ولی هر میخواد تصمیم بگیره یا میخواد سعی بکنه که جلوگیری بکنه از حمله اسد به این منطقه، چون ترس از این داره که این 3 میلیون انسان بخش اعظمش به طرف مرزهای ترکیه سرازیر بشن. همین الان هم ترکیه حدود 3 میلیون آواره سوری داره و فکر میکنه که مشکلات افزایش پیدا میکنه. علاوه بر این مایل ترکیه که یک منطقه حائلی ایجاد بکنه. آقای پوتین میخواد که هم رابطه خوبی با ترکیه داشته باشه و همین که به اسد اجازه بده که به اصطلاح تمامیت ارضی رو حفظ کنه و به این حملاتش ادامه بده، یعنی بینابینی هست. ولی ایران صراحتاً موضع دولت اسد رو داره که باید حملات ادامه پیدا کنه، در ادلیب تروریست ها هستن و مبارزه با تروریست باید ادامه پیدا کنه. این حرفیست که آقای روحانی قبل از پروازش به سوریه اعلام کرده.
آقای صدرزاده، به ایران اشاره کردید، سفر حسن روحانی، موقعیت آقای روحانی در این نشست سه جانبه، موقعیتیه که در موقعیتی که انگشت اتهام برای یک حمله پیچیده در عربستان به سوی تهران نشان رفته، احتمال واکنش نظامی حتی درباره این حمله مطرح میشه. این وضعیت ایران رو در این روندی که حالا به عنوان روند آستانه ما میشناسیم چگونه میبینید و فکر میکنید که چقدر اصلا میتونه ایران تاثیرگذار باشه با یک همچین موقعیت شکننده ای؟
ایران اصلا موضع اسد رو گرفته، هیچ گونه موضعی از خودش در حقیقت نداره و منافع معین منطقی در استان ادلیب نداره که بگیم فرض کنید در اونجا و در اونجا ایران میخواد منافع خاص ایران رو اعمال بکنه. در حقیقت ایران در اونجا، یعنی آقای روحانی در اونجا سخنگوی بشار اسد هست، ولی حرفهای آقای روحانی در این مجمع چندان جدی نخواهد گرفته شد، چون به هر حال حرف اصلی رو آقای بشار اسد میزنه. روحانی در موضع ضعیفی قرار داره، همونطور که شما گفتید، به خاطر وضعی که در خلیج فارس هست و با موضعی که آقای ترامپ امروز گرفته و یک قدم به نام بردن ایران به عنوان مسئول این حملات نزدیک‌تر شده، احتمال داره که ما در آستانه یک برخورد نظامی، حالا ابعادش نمیدونیم چقدره، ولی در آستانه یک برخورد نظامی بین ایران و آمریکا باشیم و رئیس جمهور کشوری که در این وضع قرار داره، من فکر نمی‌کنم که بتواند درباره سرنوشت کشور دیگری مثل سوریه ابراز موضع بکنه. یا
ولی خیلی کوتاه آقای صدرزاده، اگه خیلی کوتاه بخوایم فکر بکنیم که آیا شرکت در چنین نشستی در یک چنین روز حساسی برای ایران، نشستن با ولادیمیر پوتین و آقای اردوغان، در به هر حال دو رهبر کشوری که افراد قدرتمندی در منطقه محسوب میشن، آیا میتونه به کمک ایران بیاد؟ کوتاه لطفا.
اگر مذاکرات دو جانبه صورت بگیره بین ایران و بین روحانی و پوتین و بین روحانی و اردوغان و نسبت به مشکلات ایران و اینکه چطوری میتونن در این وضع تحریم به ایران کمک بکنن، میتونه برای ایران مفید باشه. در غیر این صورت در مورد دستورالعمل مجلس مسئله دستورالعمل جلسه بله. هیچ ایران هیچ کمکی نمیتونه بکنه.
سپاسگزارم علی صدرزاده در آلمان که همراه ما بودید در این مجله شامگاهی و از شما شنونده رادیو فردا که با ما ماندید در این 30 دقیقه‌ای که ما به مهمترین موضوع روز حمله به تاسیسات عربستان از تاسیسات نفتی عربستان پرداختیم. بیشتر هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما در رادیو فردا بمانید.
نمای دور، نمای نزدیک.
کامیک بوکس یا کتاب‌های مصور در یک قرن اخیر به تدریج چنان بالیده و شکل گرفتند که خیال و جهان ذهنی چندین نسل در قرن 20 و 21 را شکل دادند. اثر اتفاق نیست که وقتی سینما نیز به این آثار می‌آویزد، به خصوص سینمایی که اکنون به مدد رشد حیرت‌انگیز جلوه‌های ویژه و تکنیک‌های دیجیتال حالا قدرت باور پذیر کردن هر تخیلی را ممکن کرده، قادر می‌شود که همچون فیلم Avengers Endgame، اثر ابرقهرمانی ساخته کمپانی مارول کامیکس، در همین تابستان امسال رکورد پرفروش‌ترین فیلم همه تاریخ سینمای جهان را در هم بشکند. اما اهمیت این آثار چیست؟ چرا این آثار تا این حد در فرهنگ معاصر غرب موفق بودند و چرا در صنعت نشر و نویسندگی ایران تا این حد غایبند؟ در برنامه این هفته با دعوت از سه مترجم، نویسنده و منتقد سینما می‌خواهم همین پرسش‌ها را در میان بگذارم. بخش کوتاهی از این گزارش را اینجا می‌شنوید و نسخه اصلی را در وبسایت رادیو فردا می‌توانید بیابید. من مهرداد قاسم‌فر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. درباره اهمیت کامیک بوک ها و اینکه کتاب های مصور آیا اساساً واجد ارزش های ادبی هستند یا خیر، علی مصلح حیدرزاده، روزنامه نگار، منتقد سینما و مترجم ساکن تهران، معتقد است
قطعاً اهمیت داره و ما مثلا میبینیم که یک چهره های مثل استنلی ظهور میکنن که اینها تصویرگر نبودن، اینها نویسنده بودن. اتفاقاً نکته درباره کامیک بوک ها اینه که ارزش ادبی دارن، حالا هرچند که در حوزه سرگرمی سازی و اینترتینمنت طبقه بندی میشن، ولی من فکر میکنم که وقتی که فاصله گرفت و مثلا مفهومی به اسم گرافیک ناول متولد شد، دیگه مستقیم داره به اون ارزش ادبی اشاره میکنه. یعنی خیلی ها هنوز فکر میکنن که کامیک بوک یا داستان مصور یک سری فریم تصویری کنار همه که یک قصه رو روایت میکنه، ولی واقعیت اینه که این فراتره. یعنی خصلتش جوریه که میاد به متن یک خصلت تصویری میده و به واسطه اون کنار هم قرار گرفتن تصویرها، اون متن رو بیشتر تو ذهن مخاطب یا خواننده مینشونه.
امیر احمدی آریان، نویسنده، مترجم و مدرس دانشگاه در نیویورک، که بخشی از پایان نامه دکترایش به آثار کامیک بوک اختصاص داشته، هم درباره اهمیت کتاب‌های مصور میگوید:
بله، این اولا به لحاظ تکنیک خوب یه جای خیلی خاصی وایساده. نقطه تلاقی سینما و عکاسی و ادبیات هست و به خصوص تو از دهه 80 به بعد، چون دهه 80 دو تا کتاب خیلی مهم منتشر میشه. یکی کتاب ماس آرت اسپیگلمنه که کتاب خاطرات پدرش از آشویتز هست، و یکی دیگه هم کتاب واچمن آلن مور. اینا دو تا کتاب های محوری تاریخ کمیک هست تو دو تا شکل مختلف. خب این ماس برای اولین بار یه کتاب که توش تاثیر هست پولیتزر میگیره، اصلا در این حد تاثیر گذاره تو جامعه آمریکا. و خب بعد این دو تا کتاب که در میان اصلا قصه عوض میشه، یعنی کمیکام به اصطلاح وارد محدوده این میشن که ما به عنوان لیتری فیکشن یا ادبیات، نمیدونم واقعا پارسی چی میگیم، مثلا رمان ادبیات جدی بهش میگن، خیلی معادل بدیه. ولی حالا
اما چرا کامیک بوک در فرهنگ غرب موفق می شود خود را تثبیت کند و تا حدی قولاسا در حوزه نشر و تولید خود را برکشد؟ این را از آرش سرکویی، مترجم و مدرس دانشگاه ساکن برلین می پرسم.
در
دلایل خیلی زیادی داره. کتاب های کامیک از سال 1940 حتی شروع شدن، اولین سوپرمن ها اینا 1940 اینا در می اومدن. اون اولین سوپرمن ها یک تقابلی بود با مثلا حتی با رژیم نازی، تم های اینجوری داشت، بالاخره بعد افتخار به آمریکایی بودن اینا رو قوی میکرد. میخوام بگم جامعه و اتفاقی در جامعه میافتادن باستاب پیدا میکردن در کتاب های کامیک و این هم یک ژانری بوده برای خودش، حالا ژانر ادبی علیات بالا حساب نمیشده ولی ژانری بوده که تاثیر زیادی داشته و به مسائل اجتماعی ربط داشته، بعضی موقع خیلی واضح ولی بعضی موقع هم زیرپوستی‌تر.
امیر احمدی آریان اما علت موفقیت حیرت آور کامیک بوک در تاریخ معاصر جهان و به ویژه غرب را به مدد نظریه والتر بنیامین، فیلسوف و نظریه پرداز آلمانی مکتب فرانکفورت در باب تصویر اینطور توضیح میدهد.
این به نظر من ربط داره به تاریخ تکوین تصویر تو غرب، هم که بنیامین بهش میگه حال زدایی از تصویر، تو مقاله معروف اصولید مکانیکی اثر هنری، اینکه از یه زمانی به بعد با بعد از اختراع عکاسی و بعد سینما تصویر اون حال تقدسی که پیشتر داشت و از دست میده، چون پیش از اختراع عکس ما وقتی میگیم تصویر منظور اون نقاشیه. یه فاصله وجود داره این وسط بین فرض بفرمایید سینما و ادبیات، یعنی بین قصه‌گوی مکتوب و قصه‌گوی روی پرده سینما، که این فاصله رو به نظر من این کمیکا میان پر میکنن. این معنا که یه تلفیقی هست از روایت مکتوب و تصویر، یعنی گفتن یه قصه است، نقل یه قصه است، ساختن یه قصه است با اتکاب هم کلمات و هم تصاویر، هم عکاسی میخوام بگم هم سینماست هم ادبیات. شاید ظهور کمیک پاسخگوی این نیاز بوده.
جامعه ایران بسیاری از واسطه‌های هنر از سینما تا هنرهای تجسمی مدرن را در یک قرن اخیر کمابیش جذب و با تولیدات سرزمینی و فرهنگی خود منطبق کرده است. با این حال کتاب‌های مصور یا کامیک بوک ها در این پروسه جذب و تولید در ایران مفقودند یا اگر هست پراکنده و غیر جدی بودند. چرا؟ علی مصلح حیدرزاده در تهران.
من فکر میکنم که یه بخشش شاید برمیگرده به اینکه هیچ وقت در حوزه نشر جدی گرفته نشده، چون ما کارهای انفرادی، حرکتها و تلاشهای فردی و انفرادی از طرف یک سری تصویرگر و یک سری نویسنده داشتیم بعد از انقلاب، ولی این اتفاق نیفتاده. من یادم وقتی بچه بودم اولین برخوردم با شاهنامه یک داستان مصور بود که داستان رستم و اسفندیار بود و چاپ قبل از انقلاب بود، یعنی این اصلا از قبل انقلاب شروع شده بود. من فکر میکنم شاید بعد از انقلاب داستان مصور توی اون سوء تفاهم‌های مربوط به اینکه این فقط برای سرگرمی قربانی شد، کما اینکه این نگاه مثلا به سینما هم بود دیگه. در دهه 60 اصلا اون ذات سرگرمی سازی سینما انکار میشد و بعد برگشت. در مورد داستان‌های مصور هیچ برگشتی صورت نگرفت و بعد هم در سالهای اخیر اگر تلاشهایی بوده، این به نظر من بالا بودن هزینه انتشار داستانهای مصور و کامیک بوک مانع شده، ولی مسئله فرهنگیه به نظر من.
آرش سرکوهی در برلین.
به ذهن من میرسه چند تا سیکی این که کتاب های کامیک خورده فرهنگی دارن که اینجا در غرب این فرهنگ شخصی نیست. شما کتاب فروشایی دارین که فقط کتاب های کامیک میفروشن، نمایشگاه سالانه دارین، کامیک کان دارین، حتی قبل از اینکه اینا به مینستریم برسن و حالا با این فیلم های سوپر هیروها مثل اونجرز و اینا به یک مینستریم برسن، قبلا هم اینا کامیونیتی خودشون داشتن، فنای خودشون داشتن، طرفدار خودشون داشتن و این بوده. تو ایران هم چیزی رو نداشتیم. کتاب‌های کامیک ادبیات حساب نشدن، هنر حساب نشدن، یک نگاه تحقیرآمیزی بهشون بوده. ما اینو حتی با کتاب‌های ساینس فیکشن هم داریم. یکی دیگه شما به نظر من اینه که همونجوری گفتم اینجا یکی از دلایل موفقیت کامیک بود که یک ارتباط تنگ و تنگ شما با روابط اجتماعی، سیاسی، تاریخی غرب داشته. وقتی اینا رو وارد می‌کنیم به ایران، اینا این بخشاش دیگه وارد نمیشه.
امیر احمدی آریان در نیویورک.
من یه پیشفرضتون سوال هست که انگار باید اتفاق میفتاده و نیفتاده، یا کمبودی ما الان داریم که این وارد نشده. من اینجوری به قضیه نگاه نمی کنم. من نگاه میذارم متفاوته. این کامیک‌ها فقط تنها نوع ادبی رایج در غرب نیستن که به ایران پاشون باز نشد. مثلا داستان‌های علمی تخیلی هم این وضعیت داشتم، ترجمه شدن، یه دوره خونده شدن، ولی نویسنده ایرانی که نویسنده علمی تخیلی باشه به اون معنا خب نداشتیم ما هیچ وقت. خیلی ساله که اینا دارن ترجمه میشن و مخاطبان زیاد دارن. ادبیات فانتزی همینطور، عرض خدمت شما، ادبیات پلیسی حتی همینطور، که نمونه‌های تک و تو که داشتیم ولی هیچ کدومشون واقعا موفق نبودن.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گزارش نمای دور نمای نزدیک بود درباره کامیک بوک ها، کتاب های مصور، اهمیت و ارزش های آنها و علت ریشه ندواندنشان در ایران. نسخه کامل رو میتونید در وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید. سپاس از همراهیتون. من مرتضی قاسم‌فر هستم. تا هفته بعد.